بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یکی از شرایط که اگر بخوایم مبسوطاً وارد بشیم یه خورده دامنه دار هست، اما سعی میکنیم که اطرافش جمع کنیم، مسئله ذکوره، یعنی باید والیم حاکم که صاحب مقام ولایت و امامته خب رجل باشه نه مرئه، ذکوره مذکر باشه نه مؤنث. و این مطلب و این شرط از شرایط ولایته، الا اینکه این شرط ذکوره در امامت و خلافت این در کتب فقهیه فقهای ما قدیما و جدیدا اصلا مطرح نشد. حالا جدیدا که از متأخرین دیگه مطرح نشد. شما الان کتب فقهیه رو که باز میکنید در متون فقهیه مون، حتی اولا که بحث خود امامت هم مطرح نشد، حالا ولایت فقیه و ابو جد و این مسائل هست کم و بیش، اما مسئله امامت یا خلافت در متون فقهیه ما قدیمن و جدیدن، جدید به این من متأخرین، این معنون نبوده اصلا. چون معنون نبوده کوره که امام باید حتما مذکر باشه، رجل باشه، امرأه مرأه حق امامت نداره با معنی شرط امامت، اینم قطعا به تبع مطرح نبود، معنون نبود دیگه. اونی که در متون فقهیه ما معنون بوده و معنون هست، اعتبار ذکوره هست در حاکم علیکم، در قاضی البته، حالا حاکم باز نه، در قاضی البته، حاکم یعنی قاضی، در قاضی این شرط رو فقها در متون فقهیه مطرح کردن، گفتن به اینکه قاضی باید حتما این مذکر باشه، رجل باشه و مؤنث و مرئه نمیتونه قاضی بشه. و دلیلی که آیون در بحث قضا آوردن، دلیلشون هم نص و آیه و روایت و حدیث و اینها نیست، فقط تمسک کردن به دلیل لبی یعنی اجماع، گفتن به این که مسئله اتفاقیه، مسئله لا خلافه، مسئله اجماعیه، بلا نصی روایتی آیهی حدیثی حتی در محور قضا به اینکه قاضی نمیتونه مؤنث باشه و مرئه نداشتن، نداریم. ولی خب اجماع رو آیون ادعا کردن، صاحب جواهر علیه الرحمه، غیر صاحب جواهر، فقهای دیگر ادعا کردن به اینکه مسئله اعتبار ذکوره در قاضی و حاکم شهر ای اتفاقیه و این مسئله لا خلافه، بلکه تعبیر اجماع هم این آیون کردن. جواهر عرض کنم که در جلد 40 صفحه 12 و 14 اونجا متن خوب شرایعه و جواهر شرح بر شرایعه، متن که شرایع باشه درباره قاضی اینجور داره: و یشترطو فیه البلوغ و کمال العقل، راجب قاضی، و ایمان و العداله و طهارت المولد و العلم
بعد داره و ذکوره، ذکوره هم هاکزا. بعد فرمود که ولا ینعقد القضاء للمرعه، شرایع اینطور داره، و ان استکملت الشرائط، مرعه بر فرض همه شرایط به واجد باشه، بلوغم باشه، کمال عقلم باشه، ایمانم باشه، عدلم باشه، طاعت موردم باشه، علم سرشاری هم داره، اما نه این حق قضا نداره. فلا ولا ينعقد القضاء للمرعه و ان استکملت الشرائط. جواهر همینجا در شرح اینجور داره، بلا خلاف اجده فی شیء منها، در هیچ کدام از این شرایط چندگانه خلاف نیست، بل فی المسالک شرایط، جواهر میگه بل فی المسالک هاذه الشرایط عندنا موضع وفاق. اول دعوای لا خلاف و لا اجد، البته باز نه لا خلاف، لا اجد، میگه من خلاف پیدا نکردم. بعد از مسالک شهید ثانی ایشون نقل وفاق و اتفاق کرده. بعد و اما ذکوره، راجع به ذکوره به خصوصیشون داره که فله ما سمعت من الاجماع، که دعوای اجماع کرده. خب در هر حال این ذکوره فقط در مسئله قضا در کتب فقهیه ما معنون شده، در بحث امامت و خلافت و ولایت اون امامت کبرا اونجا مسئله ذکورت عنوان نشد. علت اینه که اصل خود مسئله امامت در متون فقهیه من عنوان نشد تا شرایطش عنوان بشه. لعل فقها معتقدشون این بوده که امامت کبرا منحصر در ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، از این جهت دیگه اینو مطرح نکردن دیگه، که بگن امام باید حتما مذکر باشه نه مؤنث، دیگه گفتن نداشت و لذا مطرح نکردن. اما در قضا مطرح کردن، الا اینکه ما دیروز اشاره کردیم، قبل ها مفصل بحث کردیم که قضا و افتا این دوتا شعنان من شؤون الامامت والخلافت والولایه، و قضا و اینها از شؤون امامت، اون کسی که امام المسلمین هست حق مستقیم و بالاصاله اوست که بیاد و تصدی قضا کنه، قضاوت رو به عهده بگیره، فصل خصومات بکنه، امثالی. اون کسی که امام المسلمین است و امیر المؤمنین هست، او شأنش اینه که افتا کنه و فتوا بده، به خصوص قضا، و قضا و افتا شأنان من شؤون الامامه، من شؤون الولایت والخلافه. اگر این شد، شاهدش هم فعلا مجال بحثم نیست، و خب قبلا در بحث لا ضرر بود، اونجا بود که مفصل بحث کردیم شؤون امامت و ولایت و زعامت رو. اینجا اشاره میکنیم که روایات زیادی هم داریم در وسائل، در کتاب قضا یعنی جلد 18، در صفات قاضی اونجا روایات اخبار فراوانی آمده که قضا فصل خصومت این بالاصاله اولا و به ذات از شؤون ولایت و رهبری هست، از شؤون امام عادل هست. یک حدیث رو من اشاره میکنم، بقیهش هم همونجا البته گفته شد و مراجعه میفرمایید دیگه. حدیثی از سلیمان ابن خالد، حدیث معتبر هست، اون وقت خوندیم اونجا در جلد 18 وسائل صفحه 7، اوائل جلد 18 صفحه 7، باب 3 از ابواب صفات قاضی، حدیث 3. اونجا داره که اتقوا الحکومته فان الحکومته انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین. الظاهر باید عبارت همینجور باشه دیگه. بله انما ال فان الحکومته، من انما عرض کردم، فان الحکومته انما هی شد همین دو گفتم للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. بعد داره دنبالش که لنبی او وصی نبی، که این لنبی نسخه بدل داره که نبی او وصی نبی. اگه لنبی باشه چون گفته فان الحکومت للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبیین که انه عطف بیان یا بدل همون للامام العادل میشه دیگه. کنبیین نسخه بدل کنبیین داره، خب اونم مثل نبی مثال دیگه، او وصی نبیین. اینجا داره اتقوا الحکومت، روایت از امام صادق سلام الله علیه، روایت معتبریه. اینم خدمت شما بگم که این سوژه و دستاویز نشه که آدم از زیر بار بعضی مسئولیت ها، اونایی که میتونن به این بهانه در این نظام شانه خالی کنن، که نه، امام فرمود که اتقوا الحکومه، حکومت هم اونجا قضاوته. فان الحکومته للامام انما هی للامام العالم بالقضاء، چون قضا داره دیگه. نه این اتقوا الحکومه رو امام صادق فرمود سلام الله علیه، زمان ایشون زمان خاصی بوده، حکومت و خلافت و ولایت و امامت و سرپرستی مسلمین دست این و آن بوده دیگه، دست ظلمه بوده، دست فسقه بوده، دست فجره بوده. حضرت اینجا در واقع خطابش به اونایی که قضاتی بودن، حکامی بودن که منصوب بودن از قبل حکام جور، اتقوا الحکومه، شما از این حکومت و قضاوت پرهیز بکنید و خودتون رو کنار بکشید که این حکومت حکومت جبت و طاغوته. این در واقع تلویح و تعریضیه با اون قضات و حکامی که در اون زمان بودن، اهلیت قضا علمن او عملن او معن نداشتن، ولی خب اونها رو حکام جور منصوب میکردن برای خاطر قضاوت بین مردم. اتقوا الحکومه فان الحکومته انما هی حسرم هست للامام العالم بالقضاء. این مال مقام امامته، مال مقام ولایته، مال مقام حکومته، اون امامی که عالم به قضا هست و عادل بین مسلمینه، یعنی حق اونه نه حق حکام جور. و چون حق حکام جور نیست، نمیتونن این حق رو به دیگری، به زید، به امر موکول بکنن، به این معنا که کسی رو منصوبش کنن به عنوان اینکه قاضی و حاکم بشه. اون ناسب که نصب میکنه و اعطا میکنه به منصوب سمت ولایت رو، باید اولا بالاصاله در درجه اول خودش این سمت رو واجد باشه، لایق این سمت باشه، این سمت حق او باشه، بعد میتونه با جعل و نصب این حق رو به دیگری واگذار بکنه. و چون حکام جور امام عالم بالقضا نبودن، و اگه عالم بودن العادل فی المسلمین نبودن، لذا حق قضا نداشتن. چون نداشتن و فاقد شی که نمیتونه معطی شی بشه، که ذات نایافته از هستی برش، حق نداشتن که قاضی هم منصوب بکنن، چون ناسب که میخواد نسب بکنه، یعنی به این معنا که این سمت رو میخواد اعطا کنه به این آقایی که نسبش میکنه دیگه، و خودش این سمت رو نداره که تا به ایشون اعطا بکنه. این اتقوا الحکومه غرض گفته امام صادق علیه السلام که دستشون از حکومت و خلافت ظاهری، غاصبین دستشون رو کوتاه کرده بودن، خلافت و حکومت دست نااهلا بوده، اون موقع فرمود اتقوا الحکومه، چون اعتمادی به اصل خلافت نیست تا اعتماد به منصوبین اون حکام جور باشه. نه، این معناش اینه که این حکومت بالاصاله، قضاوت بالاصاله از شون امامت، مال ایشونه. پس اونه، او به عنوان مثال امام عالم به قضا و عادل فی المسلمین که نبیین او وصی نبیین، حق اونه. اگه حق اونه، او میتونه حق خودش رو موکول به این عام بکنه. لذا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت قضاتی نصب میکرد دیگه، فرماندار داشتن، استاندار داشتن، قاضی داشتن، حاکم داشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه، تا میتونستن شخصا در اون دکت القضا خودشون تصدی میکردن مقام قضا را. گاهی نمیرسیدن و نمیشد یک کشور پهناور اسلامی قضاتی هم حتی شورای قاضی دیگه نصب میکردن برای خاطر اینکه فصل خصومات کنه بین مردم، الا اینکه به بعضی از قضاتشون اعتماد نبوده و چاره هم نبود که نصبشون بکنن، مثل خود شورای صریحا مولا به ایشون فرمود که تو قاضی باش، قضاوت بکن، اما قبل از آنی که حکم را تنفیذ بکنی اول به من نشون بده. اگه در یه پرونده‌ای، در یه قضیه‌ای فصل خصومتی کردی، نظرم دادی، قضاوتم کردی، لکن قبل از تنفیذ و اجرا، قبل از آنی که اجرا کنی و تنفیذ بکنی، این رو بر من عرضه کن که من چک کنم قضاوت رو کنه دیگه، عرضه کن من که من ببینم اگر تایید کردم تنفیذ کن و الا فلا. الان شما ملاحظه می‌فهمید که در بعضی کشورها همینطور هست، در کشور جمهوری اسلامی خودمان باز همینطور هست که بعضی از دادگاه‌ها معمولا حکم نمیدن، نظر میدن اول، یا نظر بدوی یا حکم بدوی، بعد میره در محکمه علیا و کبرا دیوان عالی کشور، اونجا چک میشه، اونا اگه تایید کردن بعد به او اجازه تنفیذ میدن، اگه تایید نکردن بهش اجازه تنفیذ نمیدن. علت اینه که این حکم و قضا حق مجتهد و فقیه جامع شرایطه. خب بعضی قضات در این حد نیستن، ولذا میگن نظر بدید در این پرونده، اما انفاذ و تنفیذ رو معلق کنید به این که ما در دیوان عالی کشور اینو چک کنیم و بررسی و ملاحظه کنیم. خب این حدیث رسما داره که قضا از شؤون امام عادله، یعنی بالاصاله حقی ایشونه، ولذا اگر کسی رو ایشون اذن نده نسبش نکنه برای قضا، حق قضا نداره. شبیه امامت جمعه دیگه، چون منصب سمت دیگه، اگر کسی را ولی مسلمین رهبر اسلام نسبش نکنه برای خاطر امامت جمعه، این ارتجالن ابتداءن بلا اذنن بلا نسبن حق نداره نماز جمعه بخونه. این سمت حکومتیه، از شؤون امامت، از شؤون ولایت، از شؤون خلافت. قضا هم همینطور هست، ولذا فهمت فإن الحکومت ای القضاوت انما هی للامام العالم والعادل، مال اینه، حق اینه، نه حق دیگری. ایشون اگه خودش بتونه این حق رو ازش استفاده میکنه، تصدی قضا میکنه مستقیما بلا واسطه، گایم نمیتونه، کار زیاده، مشکلات زیاده، به دیگری موکول میکنه بالاخره. در هر حال بله جزاکم الله. بله اگر ذکوره در قاضی که قضا تازه یکی از شؤون امامت در او شرطه، و به طریق اولا در ولایت کبرا و امامت کبرا معصوم سر جاش محفوظ، ما کار به اونجا نداریم، به ما فضولی نمیرسه اونجور جاها که بحث کنیم. اینجور جاها دیگه به طریق اولا ذکورت شرط دیگه، از این طریق میشه. ولی فقهای امامیه است کردم، چون در متون فقهیه امامت رو مستقیما عنوان نکردن، به سراغ شرایط امامت هم نرفتن که بگن شرایط چی است. یکی ذکوره، لکن در بحث قضا که خواستن قضا رو مطرح بکنند و عنوان بکنن، اینجا ذکوره را مثل بقیه شرایط، بلوغ است و کمال عقل است و ایمان است و عدل است و علم است و چه مولد، یکم ذکوره اینجا شرط کردن. و چون از کردیم که قضا از شؤون امامت و ولایت، حالا معصوم سر جاش، از این جد اگه اینجا شرط، اونجا میشه گفت به طریق اولا شرط، تا برسیم به اصل مسئله. حالا فعلا اول کار هست. در هر حال اما اهل سنت، علما و فقهای سنت، اونها چون امامت و ولایت رو مطرح کرده بودن دیگه از اول، ولایت و خلافت طبق اون دیدگاهی که خودشون داشتن دیگه، لذا در کتب فقهیهشون بالاتفاق بلا خلاف ذکورت رو درباره ولایت و امامت اونها شرط میدونن. در امامت کبرا ولایت خلافت ذکورت رو شرط میدونن، اما در قضا بینشون اختلافه، بین علمای اهل سنت و فرق اهل سنت، فرق عامه بینشون در قضا اختلافه. ادهی قائلن از فرق اسلامی به اینکه قاضی باید حتما رجل باشه، مرأه نمیشه. ادهی میگن مرأه میشه، همان گونه که شهادت مرأه قبوله، قضاوتش هم نافذ و مقبوله. حالا ما همه کلمات رو دایی نداریم نقل بکنیم، این کتابی که در دسترس الفقه علی المذاهب الاربعه که خب در دسترس نوعاً هست، این کتاب کتاب جدیدن هم چاپ شده و اینا، قدیمن هم بوده. اونجا جلد پنجم که ما قبلن شاید این رو در مباحث گذشته نقل کردیم، جلد پنجم به اضافه چیزای دیگه، صفحه 416 مبحثی داره آخرهای جلد پنجم، اتفاقا مبحث شروط الامامه، این همین عنوانه. اونجا ایشون داره که انهم مسلمین همه اتفقوا على ان الامامه یشترط فیه ان یکون مسلما مکلفن حرن ذکرن، یعنی مذکر باشه، رجل باشه دیگه. اتفقو، دعوای اتفاق کرده ایشون. بعد قرشیان، عدلن، عالمن، اینا قبلا خوندیم، مجتهدن، شجاعن، ذارعی صائب، سلیمن، سلیمن، سلیم از سمع و البصر و نو، اونا گفتن دیگه. اونا دعوای اتفاق در قضا کردن، در چی امامت کردن، در قضا اختلاف نظر دارن، بینشون اختلاف نظر هست. در قضا علی الظاهر نه، اتفاق نظر هست. ما که برخورد نکردیم به کسی که در قضا در این شرط ذکوره مخالف باشه، نوعا موافقن دیگه، میگن کورت شرط. حالا بعد البته بحثش باز مطرح میشه، این اوایل کار. در هر حال تا اینجا بس مسئله این شد که اصل امامت معنون نبود در کتب فقهیه ما تا شرایطش عنوان بشه، بعد من جمله بگیم شرط ذکوره. تو اهل سنت معنون بوده، اونها بالاتفاق گفتن ذکورت شرطه، اینم کلامی از الفقه علی المذاهب الاربعه. ما در قضا که عنوان کردیم تو متون فقهیمون شرایع جواهر فقهای دیگر نوعاً شرط ذکورت در قاضی رو معتبر دونستن دیگه. از اینجا میشد بفهمیم به طریق اولا که شون قضاوت از شؤون امامته، اینجا هم شرطه. و اما اصل مسئله گفتیم نه عنوان نبوده و این شرط هم در اونجا مطرح نبوده. در هر حال ما در مسئله شرط ذکوره، حالا یا در امامت و ولایت معصوم نه غیر معصوم، یا در قضا و قضاوت، باید دنبال دلیل بریم. حالا این حرفا حرفاست که خب این گفت و اون گفت، باید دنبال دلیل بریم. دلیل در قضا اون چه ادعا شد الان گفتیم اجماع. فقط جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی شیء منها، بعد از مسالک نقل کرده که اینجا موضع وفاقه. بعد در ذکوره خودشون فرمودن که لما سمعت، که اجماعی مسئله، غیر از اجماع چیزی اینجا مطرح نشده. اجماع دلیل قرص و محکم و معتمدی نیست که آدم بتونه بهش اعتماد بکنه در این مسئله. به خصوص ما امامیه اجماع رو از باب کشف از رأی معصوم حجت میدونیم، برای اجماع طریقیت قائلیم، برای اجماع کاشفیت قائلیم و مرآتیت، نه موضوعیت. خلاف عامه کنا اجماع رو موضوعیت بهش میدن، ما کاشف میدونیم. لذا به نظر ما ادله ما منابع فقه ما سه تا میشه. حالا عقلم اگه توش باشه، عقل است و کتاب است و سنت. اجماع دلیل علاهده ای نیست، اجماع کاشف از سنته که سنت رأی معصومه. فل اجماع لیس من الادلت من ادلت الفقه و من منابع الفقه، بل یکون کاشفا ان احدا ادلت الفقه، که همون سنت باشه. اینه که اینجا اجماع خیلی، حالا میرسیم بهش، یه خورده اشاره میکنیم که چرا نمیشه بهش اعتماد کرد. پس ناچاریم که بریم به سراغ روایات و آیات در این زمینه، ببینیم آیات شریفه و مبارکه، روایات و احادیث ما در این زمینه چی میگه. در قاضی ذکورت شرط یا نه؟ مرعه میتونه قاضی بشه یا نه؟ در والی حاکم ذکورت شرط یا نه؟ آیا زن مرعه میتونه والی بشه یا نه؟ بعد به سراغ کتاب و سنت بریم. اجماع از که دیم مسئله نیست. چرا؟ اینجا البته سخنی داره مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه که تلامذه ایشون نقل کردن، سخن بسیار خوبی از این فقیه عظیم و بزرگوار راجع به مسئله اجماع و شهرتی که بعضن در کتب قدما یا کتب متأخرین مطرح میشه، فراوان هم مطرح میشه. و شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه خودش در رسائل در بحث اجماع پنبه اجماع رو میزنه و تو مکاسب قدم به قدم دعوای اجماع میکنه. و بسیاری از بزرگواران در کتب اصول در بحث اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول، اونجا بحث طولانی کردن، بحث طولانی میکنن، ریشه و اساس اجماع رو میزنن. به فقه که میرسن بسیاری از مسائل فقهی میگن اجماعی، لا خلاف، اجماعا، اتفق اصحابونا، فراوان از این کلمه ها داریم. اینجا یک معیاری از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه نقل شد، معیار بسیار جالب و خوبیه که ما به کدوم اجماع میتونیم اجماع فقها یا حتی شهرت فقها اعتماد بکنیم، دل بهش ببندیم، بر او به او ترتیب اثر بدیم. ایشون دارن که مسائل فقهیه‌مون مسائل فقهیه امامیه البته کار به عامه نداریم. اینا دو دسته مسائلن، یک دسته مسائلن که اونها رو مسائل اصلیه میگن، مسائل فقهیه اصلیه یا به تعبیر بنده اصول مسائل فقهیه، رؤوس مسائل فقهیه. اون اصول مسائل فقهیه امهات مسائل فقهیه، که این مسائل رو مسائل اصلیه فقهیه میگن، که این مسائل هستن که قبل از مطرح شدن مسئله اجتهاد و استنباط و استخراج احکام و بحث ها و درس ها و اصول خونی و فقه خونی، این مسائل اصلی قبل از اینها بوده و این مسائل مسائلی هستند که متلقاتند از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، یدن به یدن، خلفن ان سلفن، که علما دست به دست از اصحاب از اتباع گرفتن، اون قدیم به جدید منتقل کرد، سابق به لاحق منتقل کرد، اول به آخر منتقل کرد. اینا یک سلسله مسائل فقهی اصلی ما هستند که اینا ائمه الغا کردن، یا کتاب هست یا سنت هست، الغاءات خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. بعد این سری از مسائل رو قدما، اگه ملاحظه فرموده باشید نه متأخرین، در کتب فقهیهشون ذکر کردن، درج نمودن، به گونه ای که در نقل این مسائل فقهیه اصلیه سخت مواظب بودن، مراقب بودن که تو چارچوب متون مرویه این مسائل درج بشه و ضبط بشه و نوشته بشه. و حتی کانو یحافظون بر اصل متون روایات و احادیثی که درباره این مسائل اصلی و اصول مسائل از ائمه علیهم السلام نقل شده. در متون فقهیه وقتی مراجعه میکنی بوی از اعمال اجتهاد به مشام نمیرسه، اعمال استنباط به مشام نمیرسه، اعمال نظر، اعمال سلیقه، اعمال فکر، نه، یه متونیست که وقتی نگاه میکنی واضح میبینی که انه شبیه متون عربیه، شبیه توضیح المسائل فارسی در مسائل عملی خودمون که از مراجع نوشته شده و ضبط شده، شبیه اونه. و حتی اگر آشنا به مقام علمی اون قدما شما نباشی، کتاب رو که واز میکنی میخونی که انه رساله عملیه داری میخونی و که انه به خیالت میاد که این آقا اصلا مجتهد نبوده، صاحب نظر نبوده، عالم نبوده، درس نخونده، بلکه مقلدی بوده که اینا رو از قدما، از پیشینیان، از اساتید خودش برداشته، استنساخ کرده یا نسخه برداری کرده یا برداشته رو نوشته و ثبت کرده. مانند کتاب من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه، من لا یحضر کتاب فقه و فتواست، نه کتاب اجتهاد و استدلال. مثلا شبیه عروة الوثقا، مثلا شبیه عروه، شبیه تحریر یا وسیله مرحوم سید اعلی الله مقامه. و کتاب من لا یحضر اینجوریه. کتاب نهایی که گاهی ما می آوردیم و کتاب قطوری اخیرا در یل جلدم چاپ شد، چاپ بسیار خوب، معرب هم هست، این اعراب گذاری هم شده، نهایی شیخ طوسی علیه الرحمه، کتاب بسیار خوبی هم هست از اول فقه تا آخر فقه. وقتی وازش میکنی شیخ طوسی، شیخ طائفه، متفکر بسیار بزرگ در میان علما فقها شیعه، متکلم بوده، بالاخره فقیه بوده، ادیب بوده، مفسر بوده، نهایه رو که باز میکنی عیناً مثل عروت الوثقی رو میمونه دیگه، عیناً شبیه من لا یحذره. حتی نوشته کتاب النهایه فی الفقه والفتاوا، اصلا کتاب اسمش هم اینه، النهایه فی الفقه والفتاوا. و کتبی که قبلا قدما می نوشتن به این شکل بوده. خب نیست دیگه، شبیه عرف فقه دیگه، اما فقه فتوایی دیگه، نتایج فقه در واقع، ثمرات فقه. کتاب فقهی میگن عرف، برای کتاب مثلا کتاب فقه میگن جزء و اونجور بر فقه مصطلح به این معنی. کتاب استنباطی به کتاب استنباطی نیست، نه کتاب فقهی نیست، این فقه فقه مصطلحی که ما تعریفش کردیم. کتاب اجتهادی نیست، کتابی مثلا فتوایی و فقهی این رقمی. یا الکافی که اخیراً چاپم شد مال ابوالصلاح، مال ابوالصلاح که دو جلدش چاپ شده دیگه، دارم دو جلدش. اینم در فتاوا و فقه دیگه تو واضح میکنی عیناً شبیه توضیح المسائل که در فارسی این عربیه دیگه. اینا قدما رسمشون این بوده تو کتبشون اون دسته از مسائل فقهیه ای را که اصلیه بوده و اصول مسائل فقهی و رؤوس مسائل فقهی و امهات مسائل فقهی که متلقات بودن از معصومین صلوات الله علیه مجمعین، یدن به ید، خلفن ان سلف، لاحق ان سابق، اینا رو برمی داشتن جمع می کردن در کتبشون ثبت و ضبط می کردن. از کدن حتی سخت مراقب بودن که اون الفاظ روایات و متون هم عین همون دست نخورده تو کتبشون ثبت و ضبط هم بشه دیگه. این یه نوع مسائل فقهیه بوده که تا شاید زمان شیخ طوسی علیه الرحمه وضعیت به همین منوال بوده، که حتی خود ایشون هم در ابتدای کار هم سبکش همین بوده. این نهایه رو به این سبک ایشون نوشته. یه مقدمه مبسوط شیخ طوسی داره که حالا اگه مجال باشه من وضعیت رو اونجا ایشون خودش نوشته، تو مقدمه مبسوط نوشته که من نهایه رو به همین شکل نوشتم، الا اینکه در زمان ایشون طعن و طنز و تعریض از قبل فقهای عامه به فقهای امامیه زیاد شروع شده بود. اینا طعنه می‌زدن، بالاخره تعریض داشتن که فقهای شیعه اینا فقیه نیستن، اینا یک سری آدمای مقلدن دیگه. کتبشون این رقم بوده، اعمال اجتهاد نمی‌کردن، اعمال استنباط نمی‌کردن، اعمال نظر نمی‌کردن، قواعد و کبریاتی نداشتن که پیاده کنن. در نتیجه مورد اتهام و سوء ظن واقع شده بودن که اینا اصلا ملا نیستن، اینا عالم نیستن، فقهشون فقه نیست، به قولیشون فقهشون فقه نیست. این رساله عملیه است، بالاخره رساله تقلیدیه و تقلید، نه رساله علمی و فقهی به اون صورت. در متن مبسوط مقدمه مبسوط سه صفحه است، صفحه یک، صفحه دو داره اینا رو، صفحه دو و سه، که کانو فقهای اونها یستحقرون، داره ایشون فقه ما و فقهای ما رو حقیر میشه بردن، مثلا ملا نیستن اینا، حقیرن اینا، چیز نمیدونن. و یستنظرونهو، نظر با نون و زارا، نظر این چه کم، این فقه اندک ناچیزه که اسمش فقه نمیشه گذاشت. و در نتیجه از زمان ایشون شیخ الطائفه شروع شد به قسمت دوم مسائل فقهیه، که حالا وقت هست یا نه، مسائل دوم و سری دوم از مسائل فقهیه، که این بخش از مسائل فقهیه رو میگن مسائل تفریعیه. تفریعیه چون اجتهاد اینه که انسان اصول رو برداره تطبیق بر فرو بده. حتی بهانه اون علمای عامم این بود، میگفتن به اینکه فقهای امامیه و شیعه به قیاس که عمل نمی کنن، به استحسانم عمل نمی کنن، مصالح مرسله را که اعتنایی ندارن، و تفریعات و فروع فقهیه و فروع علمیه استنباطیه اجتهادیه باید از محور قیاس پیدا بشه. اینا که استحسان را حجت نمی دونن، قیاس هم که قبول ندارن، لذا در اجتهاد و استنباط بروشون بسته است و نمیتونن فروع فقهیه رو استخراج بکنن از اصول. این سری از مسائل، مسائل استنباطیه، مسائل تفریعیه، مسائل اجتهادیه، اینا بعدم پیدا شده و کتبی هم در فقه نوشته شد که اون کتب حاوی و جامع این بخش از مسائل فقهیه بودند و هستند. خود شیخ طوسی خلاف نوشته که خلاف هم مسائل فقهی عامه داره، هم مسائل فقهی خاصه داره. مبسوط و کودود 8 جلد اخیراً چاپ شد، این جلد اولشه. مبسوط نوشته که مبسوط دیگه، یعنی گسترده و وسیع، حدود 8 جلده که این مبسوط به قول خود ایشون گفت نظر داشتم در جوانی در چه یک کتاب بنویسم که این اتهام برطرف بشه، این سوء ظن و نایون، و بدونن که ما هم مجتهدیم، مستنبتیم و بلدیم فروع فقهی از اصول استنباط بکنیم. نظر داشتن کتاب مفصلی بنویسم، الا اینکه یقطعنی القواطع و یشغلنی الشواغل، قواطع داره، موانع پیدا میشد، کار زیاد بود، نمی رسیدم. تا خورده خورده توفیق پیدا کردم، کتاب بسیار وسیع و گسترده برای مبسوط نوشتم که این مبسوط نوعاً مسائل استنباطیه و فروع فقهیه اجتهادیه، یا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه مسائل تفریعیه، تفریع که مال اجتهاد، اینها رو مشتمل هست. حالا اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم که مال ایشون، اون نتیجه مونده که شهرت اجماع در کدوم بخش و حوزه از مسائل حجت. نکته جالبی که مال ایشون هست، فردا انشالله عرض میکنم.